أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على نبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه مقدس و ملکوتی مولامون حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، خوشنودی حضرتش و تعجیل در فرج آن بزرگوار، با کمال ادب و احترام و توجه صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج و لعن عدوان. بحثی رو که خدمت عزیزان مطرح کرده بودیم قبل از ایام سوگواری محرم و صفر، تا یه جایی بحث رو رساندیم. الحمدلله توفیق هم پیدا کردیم در دو ماه محرم و صفر، عرض ارادت کردیم محضر مولامون حضرت ابا عبدالله علیه الصلاه و السلام. بحثی که شروع کرده بودیم بحث معرفت بود. عرض کردیم اگر خداوند متعال بخواهد به کسی مقاماتی بدهد، اگر خدا بخواد به کسی نعمتی بدهد، نعمت رو هم معرفی کردیم. آن چیزی نعمت است که هم برکاتی برای انسان در دنیا داشته باشد، هم در برزخ و هم در قیامت. اگر غیر از این باشه این نعمت نیست. ممکنه کسی صاحب مال باشه در دنیا، اما این مالش در دنیا وبال او بشه در قیامت، این نعمت نیست، این نقمت، این عذابه. یه کسی صاحب اولاد باشه در دنیا، اما این اولادش به خدا پناه میبریم، باقیات و صالحات برای او نباشه، نعوذ بالله، او چیزی نعمت است که هم برکاتی در دنیا داشته باشد هم در قیامت. اگر کسی قرار باشد بنا باشد به نعمت برسد، زمینه نعمت باید در او فراهم بشه. زمینه نعمت چیست؟ معرفت. به میزانی که انسان اهل معرفت است، خداوند متعال به او نعمت کرامت میکنه. اگر کسی بخواد به مقام حلم برسد، کاد الحلیم ان یکون نبی، یا مقام انسان حلیم، کسی که اهل حلم و بردباری است، کسی که اهل صبر است، مقامش نزد خداوند متعال انقدر بالاست، کاد الحلیم ان یکون نبی، یا نزدیک است که انسان صبور و بردبار به مقام نبوت برسه، ملک برش نازل بشه. خب روایت می‌فرماید خداوند متعال مقام حلم رو به انسان با معرفت کرامت می‌کنه. مقام رضا، بالاترین مقامی که انسان می‌تواند نزد خداوند متعال به دست بیاره، که انسان رو به خداوند متعال هر چه بیشتر نزدیک بکنه، باعث قرب انسان به خداوند متعال بشود، مقام رضاست. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. مقامی بالاتر از رضا نزد خداوند متعال نیست. روایت می‌فرماید مقام رضا رو خداوند متعال به اهل معرفت میده. معرفت به چه چیزی؟ معرفت به خداوند متعال. معرفت به خدا چطور به دست میاد؟ چطور ما میتونیم این معرفت رو که مقدمه تمام خیرات و برکات است در خودمون ایجاد بکنیم؟ چطور به دست میاد؟ سه منبع رو خدمت عزیزان تقدیم کردیم. حالا خیلی فهرستوار عرض بکنم خدمت عزیزان. یکی این روایت بود، من عرف نفسه فقط عرف ربه. مفصل این رو خدمت عزیزان عرض کردیم. چکیدش این جمله می شود، اگر کسی خودش رو بشناسد حقیقتاً، کسی به خودشناسی برسد، همچی کسی به معرفت خداوند متعال می رسه. تا کسی خودش رو نشناسه خدا رو نمیتونه بشناسه. خودشناسی به چه معنا؟ به این معنا که انسان به فقر خودش، به حقیقت خودش پی ببره. حقیقت ما چیه؟ حقیقت ما چیزی غیر از فقر و بیچارگی و اینا نیست. اگر کسی بگه من میتوانم، ما میتوانیم فلان بکنیم، بله ما میتوانیم. ببینید معرفت به نفس دو تا جنبه دارد، حواسمون باشه، این دو تا جنبه دارد. یک جنبش جنبه ضعف که انسان به فقر خودش پی ببره. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، ما همه فقیر درگاه الهی هستیم. و الله هو الغنی الحمید، خداوند متعال غنای مطلق است. این ضعفش، جنبه ضعفش که انسان هیچ چیز دستمون به هیچ جا بند نیست، به چی خودمون میخوایم خلاصه تکیه بکنیم، به چی خودمون میخوایم ببالیم، چه داریم. خداوند متعال اراده بکنه همه چیز رو از ما میگیره. این جنبه ضعف. جنبه قوت این است که انسان از شناخت خود به شناخت خداوند متعال برسد، به غنای مطلق بودن خداوند متعال دست پیدا بکند. چه اتفاقی میفتد؟ این انسان توکل میکند به خداوند متعال. من اراد ان یکون اقوى الناس، اگر کسی خواست که قوی ترین مردم بشود، فلیتوکل علی الله، توکل پیدا بکند به خداوند متعال. با توکل به خداوند متعال انسان به خیلی از چیزها میرسه، انسان به خیلی از نعمتها دست پیدا میکنه. این جنبه قوت. انسان از ضعف خودش به او قوت میرسه. چه کسی توکل میکنه به خداوند متعال؟ کسی که فهمید چیزی دستش نیست، هیچ چیز دست ما نیست. ما چطوری میتونیم برای خودمون یه کاری انجام بدیم؟ هیچ طوری نمیتونیم کاری انجام بدیم. هرچی برنامه ریزی بکنیم ممکنه برنامه ریزی خراب در بیاد. کسی توکل نکنه به خداوند متعال کاریش به جایی نمیرسه. خب این یک منبع معرفت. منبع دوم، روایت مولامون حضرت ابا عبدالله علیه السلام که حضرت فرمودن ایها الناس ان الله ما خلق العباد، خداوند متعال بندگان رو خلق نکرد، الا لیعرفوه، مگر اینکه او رو معرفت پیدا بکنن. یعنی چه؟ یعنی هدف خداوند متعال از خلقت انسان ها این است که ما معرفت پیدا بکنیم به خداوند متعال. فاذا عرفوه عبدو، هنگامی که معرفت پیدا کردن به خداوند متعال اون موقع است که بنده خدا میشن. فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت من سوا، زمانی که بنده خدا شدند از بندگی غیر خدا بی نیاز میشن. کسی که توکل میکند، باز برمیگردیم به توکل، کسی که توکل میکند به خداوند متعال دیگه چشمش رو از خلق میبنده. من خدا رو دارم، من اهل بیت رو دارم، کسی بخواد برای من کاری انجام بده، چیزی دست من کسی نیست. هر چیزی که هست دست خداوند متعال و دست حضرات معصومین علیهم السلام است. بقیه دستشون خالی است. همه کاره عالم اهل بیت عصمت و طهارت هستند که قدرت رو خداوند متعال به اونها کرامت کرده است. امام صادق علیه السلام فرمودن ان الله، خیلی بشارت توی روایت هست، ان الله اقدرنا علی ما نرید، خداوند متعال به ما قدرتی داده است هر چه اراده بکنیم همون می شود. خدای قدرت رو به ما داده است. بله، تمام قدرت به ید خداوند متعاله. این اراده خداست. اراده خداوند متعال به این تعلق گرفته است. اراده بکنن کن فیکون است. اراده بکنن اتفاق می افتد. اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. خب بعد یکی سوال کرد، خب اگر ما قرار است به مقام بندگی برسیم به واسطه معرفت، معرفت به خداوند متعال، سوال کرد، یه پیرمردی بود از بین جمع از آقا ابو عبدالله علیه السلام سوال کرد، یا ابو عبدالله به ابی انت و امی، پدرم و مادرم فدای شما، فما معرفت الله، معرفت خدا چیست؟ حضرت فرمودن معرفت اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعته، معرفت به خداوند متعال به این است که شما امامتون رو بشناسید. امام شناسی می شود خدا شناسی، معرفت به خداوند متعال. راه دیگری هم وجود نداره. ببینید راه دیگری، شما دو تا راه گفتید، شما گفتید معرفت نفس. خب این معرفت نفس رو چه کسی به ما یاد داده؟ خب این هم از روایات در میاد دیگه، همش برمیگرده به یک مطلب، محبت نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، توسل به حضرات معصومین علیهم السلام، تمامش برمیگرده به همین. این دو منبع معرفت. منبع سومی که خدمت عزیزان عرض کردیم حدیث عنوان بصری بود، که عنوان بصری پیرمرد 94 ساله بود، اومد خدمت امام صادق علیه السلام مفصله، گفت که آمدم از شما درس بیاموزم و اینها. حضرت ابتدا ردش کردن، بعد رفت توسل کرد، رفت مسجد النبی، خلاصه نماز خوان، اشریق، گریه کرد، توسل کرد، برگشت خدمت امام صادق علیه السلام. اون موقع حضرت او رو پذیرفتن. بعد این روایت زیبا رو حضرت به او فرمودن. روایت خیلی طولانی است. ما هم که عرض کردیم شاید یک سوم، کمتر از یک سوم روایت رو خدمت عزیزان عرض کردیم، که حضرت بهش فرمودن به عنوان بصری، حضرت بهش فرمودن اگر بخوای معرفت رو یاد بگیری، علم یاد بگیری، حضرت بهش فرمودن لیس العلم بالتعلم، علم با تعلم به دست میاد، لیس العلم بالتعلم، صرف سر کلاس نشستن علم به دست میاد. عجب آمده، اینو چه کسی داره میگه؟ امام صادق علیه السلام، کسی که 4000 شاگرد داشت، یکی از شاگرداش محمد ابن مسلم بود، یکیشون زراره بود، یکیشون هشام بود، اینا شاگردای امام صادق علیه السلام بودن. هر کدوم از اینا خودشون دریای علم بودن، اینا شاگردای حضرت بودن. امام صادق علیه السلام بهش میفرماد فکر نکنی که معرفت اینطوری با کلاس نشستن، با درس خوندن و با نوشتن اینا به دست بیاد. بله اینا میتواند مقدمه باشه، اما کلش نیست. لیس العلم بالتعلم، بله العلم نورون، انما العلم نورون یقع، و خداوند متعال قرار میدهد فی قلب من یرید و ان یهدیه، خداوند متعال این نور رو، این معرفت رو در جای معرفت قلبه، در قلب کسی قرار میدهد که خدا اراده کرده باشد او رو هدایت بکند. یعنی معرفت دادنی است از جانب خداوند متعال، این نور رو خدا باید بده، این نور رو اهل بیت باید در وجود کسی قرار بدن. اگر اراده اهل بیت بر این نباشد، هر چقدر بره و بیاد خبری نیست. خیلی عجیبه. بعد این موند گفت که پا ما حالا چه کار بکنم؟ حضرت بهش فرمودن اینایی که بهت میگم انجام بده. اگر میخوای معرفت یاد بگیری باید به حقیقت عبودیت برسی. فطلب العلم، علم رو یاد بگیر، به استعماله، با استعمال علم تو به معرفت و علم میرسی. استعمال علم یعنی چه؟ یعنی هرچه که میدانی بهش عمل کنی، هرچه که میدانی بهش عمل کنی. ما چقدر از فضائل مولامون امیرالمؤمنین علیه السلام میدانیم، چقدر از فضائل اهل بیت میدانیم. خب این باید محبت در وجود ما بیشتر بکنه. کسی که فضائل رو بداند اما روایتی از امیرالمؤمنین بشنود، بگه حالا ببینیم این چطور، سندش رو ببینیم. تو سند شناسی؟ بارها یه حرف رو شنیدم، بارها و بارها. صبح اول وقت میره در دکونش رو باز میکنه، کاسبه تا شب. بعد میاد به من میگه که من نوعی، نه که خود شخصم، من نوعی. میاد میگه که حالا این روایت، حالا این سندش، تو اصلا میفهمی سند یعنی چه؟ تو سند شناسی؟ حالا ببینیم سندش چیه. اصلا میدونی سند رو با چی مینویسن؟ این سندش چیه؟ بهت میگم روایت از امیرالمؤمنینه. کجا آمده؟ در کافی شریف آمده. حالا باید ببینیم بالاخره در کافی هم یه حرفا چیه؟ روایت از امیرالمؤمنین، روایت نور است. دید بعضی وقتی صحبت به روایت میشه میگه که حالا مثلا بعد در روایت جعل هم وجود داره دیگه. بله، حالا منظور چیه؟ حالا شاید این روایت همون جعلیه باشه. باید ببینیم حالا چطوریه. باید ببینی. یه دسته تراول به شما بدن، تراول 100 تومانی، 50 تومانی هم نه، یه دسته 100 تایی به شما بدن خشک، بدن دست شما، به شما بگن احتمال داره 4-5 تا تو اینا تقلبی باشه، احتمال داره، میندازیش دور؟ آدم عاقلی کارو میکنه میندازیش دور؟ حرفا چیه در مورد روایت بعضیا میزن؟ میگه مثلا روایت در بهار که حالا همه چی، یعنی این حرفا چیه؟ 110 جلد زحمت کشیده علامه مجلسی، کاری که علامه مجلسی رحمت الله علی رضوان الله تعالی علی انجام داده از کمتر علما انجام دادن، خیلی زحمت کشیده. بعد یک کسی بیاد عرض میکنم صبح تا شب پشت میز میشینه، یا شما پشت میز میشینین، ما سرمون تو کتابه، سرمون تو روایاته. من یه جمله‌ای به شما گفتم، نمیخوام از خودم تعریف بکنم، من دارم روایت رو تقویت میکنم. یه جمله به شما گفتم، این جمله رو بپذیر، جمله مال من نیست، من که بلد نیستم اینطوری حرف بزنم، روایت داره میگه. اگر کسی روایت رو درست بپذیره، حالا اینو با عقل ما قرار، با عقل ما چیزای جور در بیاد. اگه با عقل بمون بخوایم یه چیزایی بسنجیم، حرکت ابو عبدالله، قیام ابو عبدالله با عقل ما جور در نمیاد. آدم عاقل از این کارا نمیکنه. با خانوادهش بره 72 نفر در مقابل 30-40 هزار نفر، عقل ما اینو نمیپذیره. عقل ما خیلی چیزا رو نمیپذیره. قرار ملاک سنجش عقله. لذا معرفت میخواد. اگر کسی بخواد به روایات برسد، به نور برسد، باید معرفت داشته باشه. معرفت هم خودش نوره، معرفت هم نوره. لذا حضرت بهش فرمودن اگر میخوای به علم برسی، به معرفت برسی، استعمال علم، عرض کردم استعمال علم یعنی شما روایت شنیدید، روایت دیدید، پای منبر نشستید، روایات رو بپذیریم. حالا مثلا فلانی یه چی از فضیلت، بعضیا وقتی به فضائل میرسه اونجا بعضیا میلنگن، وقتی به عمل میرسه نسبت به روایتی مثلا حالا براش سخت آمده بخواد اینطوری عمل بکنه طبق روایت، حالا باید ببینیم سند از این حرفایی که میزنن. خیلی جاها بعضیا میلنگن، حواسمون باشه. یا میگن فلان چیز در قرآن آمده، خیلی چیزا در قرآن نیامده. در قرآن آمده نماز بخونید، اما نیامده نماز صبح چند رکعت بخونید. خیلی چیزا تو قرآن نیامده. قرار سنجش اعمال به قرآن باشه. اگر در قرآن آمده مثلا ما عمل میکنیم. دید بعضی اینطوری حرف میزنن به خاطر کمی معرفته. بعد حضرت بهش فرمودن اگر میخوای به معرفت برسی باید به حقیقت عبودیت برسی. سوال کرد یا ابا عبدالله ما حقیقت العبودیه، حقیقت عبودیت چیست که اگر در کسی ایجاد شد خداوند متعال معرفت رو بهش هدیه میدهد، هدیه هبه خداوند متعاله، حقیقت عبودیت چیست؟ قال امام صادق علیه السلام فرمودن ثلاثت و اشیاء، سه چیز است. حضرت فرمودن الله یر العبدو لنفسهی فی ما خوله الله ملکا. اینا هم خیلی ساده نیست، اینا هم خودش معرفت میخواد. حضرت فرمودن چیزهایی که خداوند متعال بهش کرامت کرده، نعمتهایی که خداوند متعال بهش داده، اینا رو ملک خودش ندونه، خیلی سخته. بعد حضرت فرمودن چند فراز بعدش حضرت فرمودن نتیجه این عمل اگر بهش عمل کردی نتیجهش این میشود تو انسان سخاوتمندی میشی، تو انسان سخاوتمندی میشی. به من 10 میلیون پول بدن بگن اینو انفاق بکن، چقدر راحت انفاق میکنم چون مال من نیست. بعد 10 میلیون به من بدن مال من نیست، راحت انفاق میکنم. اما مثلا بخوام 500,000 تومان از مال خودم انفاق بکنم، حالا باید ببینیم این واقعا فقیر هست یا نه، این کجا زندگی میکنه، بریم زندگیش رو ببینیم، شاید داره دروغ میگه، شاید ایطوریه، شاید اوتو. اینقدر خلاصه یه بنده خدایی بود، این قضیه رو علامه جزائری در انوار النعمانی آورده، کتاب بسیار ارزشمندی است، چیزای نابی در این کتاب هست. حالا این جمله رو این به عنوان لطیفه، ولی مشکل خیلی ها هست. میگفت یه توی مسجد آقا رفته بود منبر داشت صحبت میکرد در مورد انفاق، در مورد سخاوت، تازه هم قحطی آمده بود توی شهر، خلاصه داشت میگفت که انفاق بکنید، کسی که میخواد انفاق بکنه 70 تا طبق روایت، این روایت به نظرم امیر المؤمنین علیه السلام که حضرت فرمودن 70 شیطان به دست انسان میچسبن و باعث میشه که خلاصه این دست تو جیب نره که بخواد انفاق بکنه. گوی حرفا چیه، انفاق که اینقدر سخت نیست. گو میرم خانه همین الان یه گونی گندم میارم تو خود مسجد همینجا تقسیمش میکنم. رفت خانه این گونی خلاصه گندم رو برداشت که بیاد، همسرش بهش گفت کجا داری میبری گونی، همین یکی رو داریم، چیزی نداریم دیگه، تو کجا داری میبری؟ گو دارم میرم بین مردم تقسیم بکنم، قحطی می نمیدونین قحطی اومده. گو خو اینو بردی به خودمون چه کار کنیم، ما از گرسنگی میمیریم، نگاه بچه‌هات بکن، دلت رحم نمیاد به دلت، خلاصه رحم میاد به بچهای مردم، به بچهای خودت چی؟ همینطور شروع کرد. بعد دید داره راست میگه ها، با خودمون چه کار کنیم؟ عجب. برگشت دست خالی اومد. دوستاش که نشسته بودن خندیدن، میگم پکو گونی گندمت 70 تا شیطان دیدی؟ گفت نه مادرشون رو دیدم. مادرشون رو دیدم، خلاصه ما اینطوری میگم. اگر کسی مالش رو مال خودش نداند و خودش رو مالک اموالش نداند دیگه سخاوت براش خیلی راحت میشه، سخاوت خیلی براش راحت میشه. الجودو فلا 4 تا کلمه است، الجودو فلا عبادت المقربین، یادش بگیریم حفظش کنیم، کلام مولامون امیر المؤمنین علیه السلام. الجود یعنی سخاوت، جواد بودن، سخاوت داشتن. الجودو البته فلا با اخلاص برای خداوند متعال عبادت هست، یک عبادت حسابی هم هست، با اخلاص باشه عبادته. چه عبادتیه؟ مثل نمازه؟ نه، از نمازم بالاتره. ما وقتی میگیم عبادت یاد نماز میفتیم، چرا؟ چون الصلاة عمود الدین، اولین فرع از فروع دین نمازه. نمازی که ما میخوانیم خب میزان اعمال چه کسی است در روز قیامت؟ مولامون امیر المؤمنین علیه السلام در زیارت حضرت دارد، ما سلام میدیم به حضرت، السلام علی میزان الاعمال، سلام بر میزان اعمال. این زیارت متقی آقا امیر المؤمنین علیه السلام. خب ما نماز میخوانم قرار مقایسهش کنن نماز من با نماز امیر المؤمنین. خودم عرض میکنم نمازی که من میخوانم همش جسارته، بیادبی محضر خداوند متعال. بعد این نماز یک الله اکبر امیر المؤمنین علیه السلام کفایت میکنن که تمام گناهکاران شیعه رو وارد در بهشت بکنه. یک الله اکبر حضرت. نماز من کجا؟ نماز امیر المؤمنین کجا؟ الجود و فالله عبادت المقربین. الجود و فالله یک عبادتی است که تنه به تنه عبادت مقربین میزنه. این عبادت، این سخاوت اگه فالله باشه. مقربترین افراد نزد خداوند متعال چه کسی است؟ آیه کریمه قرآن، السابقون اولئک المقربون، السابقون فی الدنیا، السابقون فی الاخره. کسانی که جلوتر بودن در دنیا جلوتر هستن در قیامت. اولئک المقربون. روایت ذیل همین آیه شریفه می فرماید سابق هذه الامه علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. نترسید. اللهم صل علی محمد. این جمله رو عرض بکنم، هر کجا نام مولامون امیرالمومنین علیه السلام شنیدید با صدای بلند و رسا صلوات بفرستید. اللهم صل مخصوصا در شهرمون زمانی که نااهلان دارن اینجا فعالیت میکنن، چرا بچه شیعه ها نام مولاشون امیرالمؤمنین رو بشنون ساکت بمانن؟ دشمنان دارن حسابی کار میکنن، شب خواب ندارن، اصلا دارن کار میکنن، اونا دارن زحمت میکشن در کفر خودشون، اونا ثابت قدمن، بعد ما شل بیایم؟ نه، نام مبارک حضرت رو شنیدیم، با صدای رسا سرتو بگیر بالا، با صدای بلند صلوات بفرست. یه صلوات دیگه هم هدیه بکنیم. دو نکته دیگه هم حضرت بهش فرمودند، حالا یه مقدار وقت گذشت، من میخوام این دوتای دیگه رو هم باز عرض بکنم. اینا قبلا عرض کردیم، این توضیحات رو گفتیم، حالا با یه توضیحات اضافه من این جلسه خدمت عزیزان عرض کردم. دو مورد دیگر هم حضرت بهش فرمودن که حقیقت عبودیت سه مطلب است، ثلاثه اشیاء. یه مورد رو عرض کردیم، هر آن چیزی که خداوند متعال به بنده مؤمنش میدهد او رو ملک خودش حساب نکنه. یه مورد. دو مورد دیگه هم هست که انشالله توفیق باشد جلسه آینده خدمت عزیزان انشاءالله عرض خواهیم کرد. شب جمعه و شب زیارتی مولامون حضرت ابا عبدالله علیه السلام بعد از دو ماه عرض ارادت به مولامون آقا ابا عبدالله علیه السلام مجدد توفیق پیدا کردیم در شب جمعه دور هم جمع بشیم خدمت حضرتش عرض ارادت بکنیم. آقا ابا عبدالله علیه السلام رو وجود مبارک رسول اکرم ارواحنا له الفدا خیلی دوست می داشتن. همه ابا عبدالله رو دوست داشتن، همه اهل بیت. اما محبتی که رسول خدا داشت نسبت به آقا ابا عبدالله علیه السلام جور دیگری بود. حضرت داشتن از کوچه ها رد می شدن، رسیدن به خانه دخترشون فاطمه زهرا سلام الله علیها. صدای گریه آقا ابا عبدالله بلند بود، کوچک بود حضرت، کودک بود. در خانه رو زد، در خانه دخترشون فاطمه زهرا سلام الله علیها، ناراحت سراسیمه، دخترم چرا حسین گریه میکنن؟ بابا جان بچن گاهی اوقات گریه میکنن. حضرت به فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن مگر نمیدانی من طاقت شنیدن گریه حسینم رو ندارم؟ آقا رسول اکرم ارواحنا له الفدا رو منبر نشسته بودن، مشغول خطابه بودن، سخنرانی میکردن. حسنین وارد مسجد شدن، مسجد النبی، دوان دوان آمدن کنار جدشون قرار بگیرن. داشتن می آمدن، پای امام حسین علیه السلام کودک بودن، گرفت به فرش مسجد، به حسیر مسجد، حضرت با صورت رو زمین افتاد. اصحاب آمدن، آقا رسول اکرم صحبتشون رو قطع کردن، آمدن سمت ابا عبدالله رو از زمین بلند کردن. اصحاب عرض کردن یا رسول الله ما حواسمون بود اتفاقی برای حسینتون نیفتاد. همینطور که رسول اکرم ارواحنا له الفدا عشق میریختند، گریه میکردند، حضرت فرمودند مگر نمیدانید من چقدر حسینم رو دوست دارم؟ خدا میداند من طاقت زمین خوردن حسینم رو ندارم. عرض کنیم یا رسول الله علی الظاهر نبودید در کربلا، ببینید چه گذشت، چه آوردن بر سر فرزندتان آقا ابا عبدالله علیه السلام. محتضر رو باید سینش رو سبک بکنن، گفتن حتی دگمه لباسش رو هم باز بکنید، سبک سبک. لحظات آخر رسول اکرم ارواحنا له الفدا بود، حضرت بیهوش می شدن، بهوش می آمدن. حسنین دوان دوان آمدن، خود رو انداختن رو سینه جدشون رسول خدا. حضرت چشمان رو باز کردن، احساس سنگینی داشتن، چشمانشون رو باز کردن، دیدن حسنین آمدن. آمدن اینها رو یا غازاده ها رو سینه مبارک حضرت بردارن. حضرت تبسمی کردن، فرمودن اجازه بدید رو سینه من باشن، احساس راحتی میکنم، از اینا توشه برمیگیرم. عرض کنیم یا رسول الله نمیخوام جسارت بکنم، یا رسول الله علی الظاهر در کربلا نبودید، ببینید چه گذشت، آقا ابا عبدالله از بالای مرکب بر روی زمین، حضرت کشان کشان خودش رو انداخت در گودال قتلگاه. بعضی از ارباب مقاتل نوشتن حضرت خودش رو در گودال انداخت، اهل حرم نبینن چه بر سر آقا ابا عبدالله میاد. مفصل است اتفاقاتی افتاد، اما یه مرتبه حضرت احساس سنگینی بر روی صدر شریفش، چشمان رو باز کرد و شمر و جالسون علی صدره.